ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای در مسقط آغاز شد. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین برگزار شد. اعراب اسرائیل به مدت 24 ساعت اعتصاب می‌کنند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کنند. دو طرف برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک به 2 هفته فرصت دارند. هدف اصلی این مذاکرات محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در برابر پایان دادن به تحریم ایران است. به گفته مقامات آمریکایی، کماکان میان مواضع دو طرف شکافی جدی وجود دارد. جان کری هفته گذشته گفت که آمریکا و متحدانش در فکر تمدید مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی نیستند. با این حال، او از احتمال ادامه یافتن مذاکرات بعد از 3 آذر ماه نیز سخن گفت. بر اساس توافق اولیه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که به توافق ژنو معروف شد، ایران با محدودیت موقت برای غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرد و در عوض بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند. این توافق روز 3 آذر ماه به پایان می‌رسد. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برگزار شد. انتظار می رود تا پایان روز بیش از 1 میلیون نفر در این جشن که همکنون ادامه دارد شرکت کنند. مقامات این شهر به شکل نمادین 7000 چراغ در محلی که دیوار برلین قرار داشت نصب کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آغاز این مراسم گفت: مردمان بیشماری به مدتی طولانی نه فقط در آلمان که در لهستان، مجارستان، چکسلواکی و کشورهای دیگر رنج فراوان کشیدند تا این دیوار فرو ریخت. دیوار برلین در سال 1961 میلادی برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین برلین شرقی به برلین غربی توسط آلمان شرقی بنا شد و به مدت 28 سال پا بر جا ماند. فرو ریختن دیوار برلین در پی اعتراضات سال 1989 میلادی بخشی از مجموعه تحولات کلیدی بود که در نهایت به پایان کار کمونیسم در اروپا و از بین رفتن بلوک شرق منجر شد. و رهبران عرب اسرائیلی در اعتراض به کشته شدن یک جوان عرب اعلام کردند که از روز یکشنبه به مدت 24 ساعت در سراسر اسرائیل اعتصاب می کنند. در پی کشته شدن یک جوان در شهر عرب نشین کفر کنا در شمال اسرائیل، روز شنبه هزاران نفر از اعراب اسرائیلی در راه‌های ورودی به این شهر تظاهرات برپا کردند. اعراب اسرائیلی که اکثریتشان مسلمان هستند، 1/5 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. سخنگوی پلیس اعلام کرده که تحقیقات درباره حادثه کشته شدن جوان عرب آغاز شده است. در حالی که دونتسک پایگاه اصلی شبه نظامیان در شرق اوکراین بامداد یکشنبه عرصه شدیدترین درگیری‌ها در 2 ماه گذشته بود، سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی در بحران اوکراین، نسبت به وخامت اوضاع هشدار داد. گزارش مقام‌های اوکراین حکایت از آن دارد که در روزهای اخیر ورود نیرو و ادوات جنگی از روسیه به شرق اوکراین به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که روسیه همچنان مداخله نظامی در بحران اوکراین را تکذیب می‌کند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، در اوکراین گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش ها، بامداد یکشنبه نیروهای دولتی اوکراین به شدیدترین حملات توپخانه‌ای در 2 ماه گذشته دست زدند. از زمان اعلام آتش بس در اواسط شهریور روزی بدون درگیری در شرق اوکراین نگذشته. اما پس از برگزاری انتخابات جدایی طلبان در یکشنبه گذشته، کیف اعلام کرد که شورشیان توافق مینسک را زیر پا گذاشتند و همزمان با تشدید حملات آنها در فرودگاه دنیتسک و دبالتسو بر سر شاهراه ارتباطی میان دنیتسک و لوگانسک نیروهای دولتی به این تحرکات با تشبران شدید پاسخ می‌دهند. ولادیسلاو سلزنیوف، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، یکشنبه به خبرنگاران گفت که در شب روز گذشته مواضع نیروهای دولتی 25 بار هدف حمله قرار گرفت.
Сили антитерористичної операції продовжують боронити мир на сході України. В той же час бандити нищать інфраструктуру.
Нірогай дولتی خواهان صلح در شرق اوکراین هستند. اما شورشیان از کشته شدن غیر نظامیان و تخریب ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت منطقه هراسی ندارند. با اطمینان میگویم که نیروهای دولتی تنها در پاسخ به آتش شبه نظامیان آتش می‌گشایند تا آنها را مجبور به سکوت کنند. در حالی که منطقه شرقی بار دیگر عرصه درگیری‌های شدید شده، دغدغه ما دفاع از امنیت منطقه جنوب شرقی است.
سیتواسیون نا پیونی زون اتو під контролем наших сил.
Дідіє Буккальтер, وزیر خارجه سوئیس, کشوری که تا پایان سال جاری میلادی ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا منجیگر اصلی بحران اوکراین را بر عهده دارد, در بیانیه از سرگیری خشونت‌ها در شرق این کشور بسیار نگران کننده خواند. آخرین گزارش تیم ناظران این سازمان حاکی از آن است که در روزهای گذشته خشونت بارترین درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شورشیان تحت حمایت روسیه باعث تلفات جدید شد. بر اثر اصابات موشک به مدرسه دو کودک کشته شدند. ناظران بین المللی تلویحا ارتش اوکراین را مسئول این حادثه دانستند, اما کیف شورشیان را متهم میکند. آخرین گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین دال بر افزایش چشمگیر تسلیحات سنگین در حوالی دنیتسک است. Павел Фельгенгауер, کارشناس نظامی در مسکو, بر این عقیده است که آتش بس شکننده ادامه می‌یابد و تجدید عملیات گسترده بعید است.
Любое наступление превратит в тяжелые кровопролитные потери будут очень существенны.
هر گونه حمله در شرق اوکراین توأم با قربانیان بسیار خواهد بود و مشخصاً افکار عمومی آمادگی آن را ندارد. به نظرم مسکو در این مرحله حاضر نیست مانند اوت گذشته دست به حمله تمام عیار بزند و منتظر آشوب سیاسی یا تغییر خط مشی در کیف است. اوکراین مشغول ساخت خطوط دفاعی است. سیاستمداران در کیف تا حدی از دست دادن کنترل بر بخش‌های از دو استان شرقی این کشور را پذیرفتند. چشم به غرب دوختند و منتظرند تحریم‌ها کمر اقتصاد روسیه را بشکند. تنها شورشیان از وضعیت کنونی ناراضی‌اند. به همین دلیل مدام به اقدامات تحریک‌آمیز دست می‌زنند. اما بعید می‌دانم پیش از بهار حمله گسترده را آغاز کنند.
مناقشه اوکراین یکی از مسائل کلیدی مورد بحث وزرای خارجه روسیه و آمریکا طی دیداری بود که شنبه در پکن برگزار شد. به گفته سرگی لاوروف, وزیر خارجه روسیه, مسکو و واشنگتن درباره ریشه های بحران اوکراین دیدگاه های متفاوت دارند, اما هر دو بر این عقیده اند که این بحران باید از طریق سیاسی و نه نظامی حل و فصل شود. این در حالی است که کیف و غرب مسکو را مسئول نارامی ها در شرق اوکراین می دانند و به تشدید این بحران از راه تسلیح شورشیان متهم می کنند. اتهاماتی که روسیه همواره آن را بی اساس خوانده. آنا رایسکا, رادیو فردا, کیف.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی کند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه, در پی بمباران یکی از شهرهای شمالی این کشور که تحت کنترل گروه خلافت اسلامی است, دست کم 21 تن کشته شدند. این سازمان که مقر آن در لندن است میگوید در جریان این حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه و هواپیماهای جنگنده شهری به نام الباب را در شمال شرق حلب بمباران کردند. این نخستین بار نیست که ارتش وفادار به بشار اسد به شهر الباب حمله کرده است. بنا بر این گزارش ارتش سوریه در این حمله از بمب‌های بشکه‌ای استفاده کرده. این بمب‌ها معمولاً بشکه‌های بزرگی از نفت، گاز یا آب هستند که درونشان آهن پاره و مواد منفجره نیز وجود دارد. استفاده از این بمب‌ها پیشتر با انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد، چرا که به گفته منتقدان این بمب‌ها به غیر نظامیان نیز آسیب می‌زند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران مسئولان وزارت ارشاد دستور دادند فعلا فیلم عصبانی نیستم اکران نشود. بر اساس برنامه‌ای که قبلا از سوی شورای صنفی نمایش اعلام شده بود، فیلم عصبانی نیستم باید از این هفته در سینماهای ایران اکران می‌شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
یک روز پس از اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعویق اکران فیلم عصبانی نیستم، مدیر کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی نیز در نامه‌ای به رئیس شورای صنفی نمایش خواستار خارج شدن فیلم عصبانی نیستم از دستور اکران سینماها شد. در نامه محمد رضا فرجی به ابوالحسن داوودی رئیس شورای صنفی نمایش به حاشیه‌های شکل گرفته پیرامون فیلم عصبانی نیستم و نظرات کمیسیون‌های فرهنگی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی اشاره شده و آمده که با نظر وزیر و رئیس سازمان سینمایی این فیلم از دستور اکران سینماها خارج می‌شود. در نامه گفته شده به دلیل اینکه انجام اصلاحات خواسته شده بر این فیلم مستلزم صرف زمان زیادی است، تصمیم به تعویق اکران گرفته شده است. یک روز پیش از این علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت فیلم عصبانی نیستم گفته بود که قرار شده آخرین اصلاحات لازم بر این فیلم اعمال شود و بعد او فیلم را ببیند و تشخیص دهد که آیا اصلاحات انجام شده کافی بوده یا نه. وزارت ارشاد در حالی تصمیم به تعویق اکران فیلم عصبانی نیستم گرفته که چند ماه پیش به این فیلم با اعمال تغییراتی پروانه نمایش داده بود. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی آن زمان گفته بود که با انجام تغییرات مورد نظر فیلم عصبانی نیستم از اثری سیاسی به یک فیلم اجتماعی تبدیل شده است. با وجود این صحبت‌ها و انجام تغییراتی که به گفته معاون پارلمانی وزیر ارشاد شامل حذف 20 دقیقه از این فیلم می‌شود، برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا همچنان مخالف نمایش آن هستند. از جمله این مخالفان کمیسیون‌های فرهنگی و اصل 90 مجلس هستند که در هفته‌های اخیر با نگارش نامه‌هایی به مسئولان وزارت ارشاد خواستار اکران نشدن این فیلم شدند. علاوه بر وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان مانند خبرگزاری فارس، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم پیش از این در گزارش‌هایی از مجوز اکران گرفتن این فیلم انتقاد کرده بود.
قرارداد اکران گسترده یک فیلم باز هم سینما را به حاشیه برد. فیلمی که به زودی بر پرده سینماها خواهد ماند، در حالی که در جشنواره فیلم فجر انتقادات زیادی را برانگیخت. اما علی‌رغم هشدارها این فیلم در چند روز گذشته قرارداد اکران گسترده خود را امضا کرد.
فیلم عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان داستان پسر جوانی است که به دلیل اقداماتش ستاره دار شده و از دانشگاه اخراج شده است. در فیلم اشاره های صریحی به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در دوران دولت محمود احمدی نژاد شده است.
از معرفت ستاره خوشم میاد. با اینکه 4 سال دوستمون رفته ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد براش شرم باشه میکنه. من واقعا جلوش کم میارم.
دلم تنگ شده براش.
منم.
اینجا به من خیلی آرامش میده. بیشتر از سال قبل.
بریم.
یکم دیگه بمونیم.
مخالفت‌ها با اکران فیلم عصبانی نیستم از زمان نمایشش در جشنواره فیلم فجر سال گذشته آغاز شد. به دنبال این مخالفت‌ها رضا دورمیشیان کارگردان این فیلم به درخواست مدیران جشنواره فیلمش را برای جلوگیری از ایجاد حاشیه‌ها از داوری جشنواره خارج کرد تا جوایزی که به گفته برخی اعضای هیئت داوران قرار بود به عوامل فیلم عصبانی نیستم برسد، نصیب دیگر فیلم‌ها شود. از آن زمان تا کنون کشمکش میان برخی نمایندگان مجلس و وزارت ارشاد بر سر اکران این فیلم و چند فیلم دیگر مانند قصه ها ساخته ی رخشان بنی اعتماد همچنان ادامه دارد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12,500 5 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.